بگیره. طرح عملا افتاد توی باتلاق، نه دیگه میشد برش گردونی، نمیشد بیشتر ادامه بدی. تأمین مالیش صورت نگرفته بود، اون نیازهایی که انجام بود، مسکی گفتی همین بحث تحریمی که انجام بشه، اصلا انگار کلا فراموش کرده بودن که همچین چیزی تو دنیا وجود داره. ما چندین و چند سال باهاش هستیم، هیچ وقت برداشته نشده و هیچ وقت هم کم نشده.
صرفا در صورتی که برای تصویب یک طرح باید خیلی چیزای احتمالی رو هم در نظر بگیری،
احتمالات خیلی کمتر، شما میای کمترین آسیب‌ها رو هم در نظر میگیری وقتی بخوای توی بحث استراتژی یک بس راهبرد یک بس بررسی کنی و میگی من در موقعیت بحران باید چیکار کنم. ما رفتیم رو ایدئالیسم نگری که تو هم توی یک اتوپیای شهری واسه خودمون درست کنیم، چقدر مانور تبلیغاتی روش صورت گرفت. خب این میشه همون آسیب شناسی که شاید الان لازمشه. این میخواد به کجا برگرده؟ به مثلا خیلی سادهش بگیم انتقاد پذیری مسئولین، حزبی نکردن مباحث، یا نه شنیدن صحبت کارشناسا و مسئول کسانی که تو این کار خبره هستن، وقت گذاشتن، کار کردن. اینا چیزایی که مسئولین باید جوابگو باشن دیگه.
خب
حالا توی بحث عدم توجه به همین انتقادات، یا نه یه مرحله بهترم بدتر، بحث حضور نخبگان ما. ما یکی از انتقاداتی که شخصا انجام دادم و بارها نوشتم برای شو نشریاتی که حالا مختلف، نشریات دانشگاهی به خصوص، نشریاتی که دانشگاهی اون پزشکی در واقع گسترش میشد، نوشتیم چرا نخبه ها نباید به این عرصه ورود کنن. ما الان یه بحثی مثل طرح تحول نظام سلامت، من رتبتون میگم شما یه میکروفون بگیرید دستتون برید تو سر دانشگاه علوم پزشکی کشور جلو دانشجوها یه میکروفون بگیرید بگید این طرح تحول نظام سلامت رو چقدر میتونید توضیح بدید در موردش؟ اگه بیشتر از 2 دقیقه تونه صحبت بکنن، اکثریت درصد بالاشون غالبا یا نمیدونن چی اصلا، میگن یه طرحی وزارتخونه انجام داده، یا یه عده‌ای مثلا میگن طرح خوبیه چیزایی که مانو
بتن. این نقص رو کجا میبینید شما؟
من یه نقص اصلیش رو در خود همین نخبه ها میدونم. ما چرا دانشجومون نباید تو عرصه کشور حضور داشته باشه؟ ما چرا دانشجومون صرفا بسنده کرده به این که، حالا من دانشجو علوم پزشکی حوزه خودمون میگم چون موضوعمون هم سلامته، بسنده کرده به این که 4 سال تو رشته های کارشناسی یا تو مقطع دکترا 6 سال 7 سال بره درس بخونه و بیاد بیرون و یه پزشک بشه؟ چرا نباید وضع کشورش رو بررسی کنه؟ چرا نباید رصد کنه؟ چرا نباید دید داشته باشه؟ یه نخبه کشور وقتی که بدونه، آیا وقتی یک جمعی از نخبگان از دانشگاه علوم پزشکی سطح کشور، تهران، شهرستان، تمام اقصا نقاط کشور، خب من گفتم چند
خب یه واحد میذاشتن تو این قضیه نمیشد؟
یه واحد چی؟
یه واحد درسی؟
آره. به چه اسمی؟
بر حالا این طرح تحول سلامت.
خب این حالا مسئولین بیان ببینم چرا واحد مدیریتی اصلا نداریم. ما الان توی المپیاد
چون به هر حال درگیرن دیگه، خود دانشجوها بالاخره یه روزی فارغ التحصیل میشن، پزشک میشن دیگه.
چیزی که ازش میگن پزشک خانواده میشن. میگن پزشک خانواده میشیم، وضعیت درآمدیش اینقدره، وضعیت کاریش اینقدره. اوج اطلاعات اکثر دانشجویان علوم پزشکیه. من نمیخوام تخریبی بکنم دانشجویان، مثلا بعد یه عده بیان بگن نه ما کار کردیم.
ما میخوام ببینیم نقصا کجاست.
ما دقیقاً میخوام بگیم نباید یه نفر، دو نفر یا حتی یه دانشگاه تو دانشگاه باشه. ما چرا از همه دانشگاه هم نباید یک هجوم رسانه‌ای روی اشکالات داشته باشیم؟
فرض 40 تا دانشگاه علوم پزشکی
ما داریم. 40 تا دانشگاه یه چیزی ما
چند نفر میشن مثلا فارغ التحصیلشون؟
تعداد فارغ التحصیلان رو بله من داشتم آمار دقیقش رو. ما الان تعداد کل پزشکان داره کارت نظام پزشکیمون پزشک حدود 17000 تا بود سال 57، الان رسیده به 140000 تا. این آمار مال سال 95 اگر اشتباه نکنم، یعنی الان خیلی بیشتر از این شده.
9 برابر.
تعداد
من میخوام ببینم این تعدادی که الان فارغ التحصیل هستن دارن فارغ التحصیل میشن چقدر از این طرح بیمه همگانی سلامت مطلعن و آگاهی دارن؟
به نظر شما وزارت بحث آمار ما میاد، سازمان آمار ما همچین آماری رو گسترش
داشته بده. باشیم که خیلی خوبه که حداقل میتونیم تصمیم گیری درست بکنیم.
سوال ما اینه که چرا نیست؟ ما الان حدود 6000 نفر ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی مونه. رشدش میخواید بدونید چقدر بوده؟ 600 نفر بوده قبل از انقلاب، الان 6000 نفر داریم فقط پذیرش میگیریم. بازم تکرار میکنم من چون آمارم آمار مال سال 95، خواستم فکتایی که خودم باش درگیر بودم رو بیارم. 6000 نفر دانشجو چند نفرشون
اطلاع دارن؟
اصلا اطلاع دارن به کنار، ابراز وجود کردن در این زمینه، صحبت کردن. آقای دکتر خب پیشکسوت این کار هستن، الان دکترای این کار، کارشناس تخصصی این کار هستن، دارن کار میکنن. چرا دانشجویان ما نباید انجام بدن؟ من به شدت روی این زمینه انقلت و بحث دارم. چرا نخبگان دانشجوی ما، چرا قشر جوان ما که انرژی اولیه داره، یک و دو فردای ایران تو مسئول همین کشوری،
خود شما هم به هر حال پزشک هستید، فکر میکنید دلیلش چیه که این اطلاعات رو ندارن؟
یه بخشش دو قسمتش میکنیم، یه بخش خودشون، عدم علاقه شخصی. همون که حالا اشاره کردم
ارتباط با کارشونه.
آره ببینید یه دانشجوی من، حالا من میگم پزشکی نه همه ها، یه مثال میخوام بزنم، یک فرد میگه من اومدم درس بخونم یه پزشک بشم، وظیفه من اینه که یه پزشک خوب بشم و مثلا با جون مردم بازی نکنم. تا اینجا عالیه صحبت ها، انتقادی نیست. پس باید تمام وقتم رو روی درسم بذارم، روی علمم بذارم و شروع میکنه درس خوندن و صبح تا شب سر توی کتاب به قول معروف دیگه درس میخونه. در حالی که ما اگر بخوایم به عنوان یک الگو جملهشو در نظر بگیریم، مقام معظم رهبری تو دیدار با دانشجویان سال 93 بود یا 4 اشتباه نکنم، گفتن که برای دانشجویان باید اولویت اول علم باشد و اولویت اول فرهنگ باشد. کار فرهنگی یعنی همین دیگه، دغدغه فرهنگی یعنی من فرهنگ این کشور رو بخوام درستش کنم. فرهنگ کشور همینه، من نخبم دانشجوم اطلاعاتی در زمینه روز کشورش نداره. این اشکال فرهنگیه دیگه، در مقام در معنی عام فرهنگ. اینو بعد دانشجویان بپذیرن. ضمن این که از اون سمت هم میتونیم بررسیش بکنیم، ما چرا به قشر جوانمون میدان داده نمیشه در عرصه‌های مدیریتی، چیزی که الان یک ساله اونم با توجه به تاکیدات ممتد رهبری اونم بعضی جاها به صورت عملی و در واقع واقعا شکل گرفته، بعضی جاها به صورت شعاری، بعضی جاها اصلا انگار توجهی بهش نشده. چرا قشر جوان ما نباید درگیر شه؟ خب وقتی دانشجو میبینه اونقدر در این زمین‌ها استفاده نداره، ناخودآگاه سردم میشه دیگه. ما هم مشکل شخصی داریم تو دانشجوها و هم مشکل خود سیستم که از این دانشجوها بخواد استفاده بکنه، از این جوونا استفاده کنه. یه چیزی هم بذارید تعریفش رو بکنیم، حالا بحث خوب بودنش. ما الان توی المپیادهای دانشجوی علوم پزشکی یه بحث مدیریت نظام سلامت رو داریم. من هم کلاسی خودم سال گذشته رتبه اول شد، آقای دکتر سید علیرضا موسوی رتبه اول شد. این خوبه که میان یه دانشجو رو درگیر میکنن، بهش یاد میده. منتها چند درصد شرکت میکنن؟ شما بیا شرکت کنندگانش رو بگید آمارش رو بدن، نسبت بگیرید با این تعداد دانشجویان علوم پزشکی کشور.
آقای دکتر پوستین دوست، شما راجع به این قضیه صحبتی داری؟
من نکته ای رو عرض بکنم. ببینید این صحبت های ما خصوصا الان در دهه مبارک فجر داره پخش میشه. خب دوست داریم کام مردم رو شیرین بکنیم، دوست داریم از خدماتی که بالاخره در این کشور عزیزمون داره ارائه میشه به مردم بیان بکنیم. خب جا داره خب نقدهایمون رو هم بگیم، به صورت این برنامه خوبی جاره.
نقد خودش سازنده است،
سازنده هست. هدف این هست، چون ما در مجموع وقتی صحبت میکنیم از دولت، منظورمون کل نظام هست. کل نظام هست. 40 سال گذشته و ما بعد از 40 سال میبایست، بنده به عنوان یک مدیر هستم، میبایست نقد بکنیم خودمون رو. باید بگیم، باید افتخار بکنیم آن چیزی که ما مفت به دست نیاوردیم. ما برای این موارد ایثار افراد و خانواده هایی رو داشتیم که از همه چیز خودشون گذشتن. درود میفرستیم به اونها و سر تعظیم فرود میارم در مقابل پدران و مادران شهیدی که فرزندان خودشون رو برای این انقلاب قربانی کردن. ما اینها رو در نظر میگیریم، اما بیان میکنیم. ما وقتی در مورد تر تحول سلامت و بهداشت و درمان صحبت میکنیم، ما روستاهای کشور وارد میشید میبینید ما خانه بهداشت داریم، ما وارد استانها میشید بیمارستانهای تخصصی داریم. در میلاد تامین اجتماعی یک بیمارستان نمونه در خاورمیانه هست که افراد بدونه که وجهی پرداخت بکنن داریم خدمات ارائه میکنیم و 400 درمانگاه و بیمارستان سازمان تامین اجتماعی داره که ریالی از بیمه شده خودش که جمعیت 40 میلیون نفری رو داره پوشش میده، ما داریم ارائه خدمات میکنیم. اینها افتخار ملی است، ما این رو بهش میبالیم. اما در کنار این خودمون رو هم نقد میکنیم. ما میتوانستیم بهتر بشیم، ما می توانستیم دست به دست هم بدیم، همچنان که بحرانهایی رو گذروندیم این موارد رو هم مدیریت بکنیم. ما اگر تک نظری نباشیم و بخشینگر نباشیم و کشور رو و منافع ملی رو در نظر بگیریم، تمام بخشهای کشور متعلق به همه ماست. ما می باید سیانت بکنیم، خصوصا سیستمهای اجتماعیمون رو، مانند تأمین اجتماعی که محور توسعه است. حالا بنده چون در تامین اجتماعی بیشتر به نوعی تخصص من هست، عرض بکنم خدمتون و بحث بیمه های اجتماعی. ما در اوائل انقلاب 29% افراد شاغل ما، اونهایی که شغل داشتن، تحت پوشش بیمه های اجتماعی بودن. وقتی بیمه های اجتماعی میگیم یعنی از کار افتادگی، بازنشستگی، بازماندگان و در سازمان تامین اجتماعی بیکاری و مباحث اینگونه رو و درمان رو پوشش میده. خب ما الان رسیدیم به 70%. خب عدد خوبیه، یعنی ما الان 24 میلیون نفر شاغل، به استعداد برسونم بیش از 16 میلیون نفر رو ما بیمه های اجتماعی برخوردار هستن، یعنی امید به آینده دارن. این یک موضوع. موضوع دیگر این هست که خیلی مهمه، وقتی از درمان صحبت میکنیم، ما امید به زندگی در کشورمان افزایش پیدا کرده. امید به زندگی یعنی هر فردی به دنیا میاست چقدر امید داره زنده بمونه. بنده که الان 50 سالمه چقدر دارم امید زندگی من چقدره؟ کسی که در اوایل انقلاب چیزی نزدیک 55 سال بود، الان به برای آقایون 72 سال و برای خانوم ها نزدیک 74 سال. اینها این رو میگه که درمان ما تونسته مرگ و میر رو مدیریت بکنه. ولی ما باید یک چیزی رو هم در نظر بگیریم، خیلی خوب هست، کیفیت زندگی مردم مهمه. آیا مردم راضی هستند از این وضعیت رفاهی که وجود داره؟
یه مقدارم توی بحث پیشگیری کار بکنیم.
آفرین.
درمان نرس که از اینها بالا.
و یک موضوع دیگه، ما باید وقتی سن با افراد میره بالا، ما باید از اون و برنامه داشته باشیم برای آینده ی افراد که بازنشسته میشن، سالمند میشن. خب سیستم های بازنشستگی باید دوره های بیشتری هزینه های مستمری بپردازن. آیا ما توانستیم از این حق بیمه هایی که به صورت امانت به ما دادند در سرمایه گذاری ها درست استفاده بکنیم که در روز مبادا بتوانیم استفاده بکنیم؟ آیا توانستیم مدیران حفیظ و علیم تربیت بکنیم به مثابه آیه‌ای که در سوره یوسف آمده که خودشو معرفی کرد به فرعون، گفت آقا بنده اجازه بدید من مدیریت بکنم این بحران 7 ساله رو، من حفیظ و علیمم. آیا ما مدیرانی رو میتونیم بهشون اعتماد بکنیم در بخش بیمه های اجتماعی که از ثروت های مردم، حق بیمه های مردم پاسبانی و امانتداری بکنن؟ اینها مواردی است که ما میبایست بهش توجه بکنیم.
خیلی متشکر. یه فرصت کوتاه دوستان به ما بدن، با بخش پایانی در خدمت خواهیم. عزیزان شنونده، شما شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو هستید. امروز هم راجع به انقلاب اسلامی، بیمه همگانی و سلامت صحبت میکنیم. آقای دکتر محمد حسین عظیم‌زاده، پزشک، مسئول راهبردی مرکز هماهنگ کننده بسیج دانشگاه های علوم پزشکی کشور، و همچنین آقای دکتر محمد پوستین دوز، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی کشور در استودیو حضور دارند. خب آقای عظیم‌زاده، بریم سراغ راهکارها. ما معمولا بخش پایانی برنامه رو میذاریم برای راهکارها، کارهایی که باید میکردیم و نکردیم. تو این زمینه چیزی به نظرتون میرسه؟
من اگر اجازه بدید میخوام در همین زمینه یه حل مشکل وارد یه صحبتی بشم تحت عنوان همین الگوی برتر. قبلش فقط من بگم، من فکر میکنم روی ابتدای برنامه یک اشتباه کلامی داشتم. نشریه نیو ساینتیست بود نشریه‌ای که اعلام رشد علمی رو داشت. من فکر میکنم اسمش رو اشتباه گفتم الان که یک نگاهی به برگم
بیشتر محتواش الان مد نظر است.
ببینید، یه جمله میخوام از صحبت های پیشین های دکتر بکشم بیرون که جمله خوبی بود و یک اشاره بهش شد و گذشتیم. ما خیلی میتونیم بهتر باشیم. کسی منکر خوب بودن ما نیست. اول مبحث هم شروع کردیم و خیلی رشد داشتیم، از جایی زیر حد ضعیف الان رسیدیم به جایی که حرف برای گفتن داریم. ما میتونیم الگوی برتر باشیم، همونطور که الان شدیم. ما توی نظام شبکه بهداشت درمانی یک الگوی بهداشتی برای کل دنیا هستیم که اصلا این نظام شبکه بهداشت درمانی ما تحت عنوان یک الگوی پوشش همگانی این سیستم داره بررسی میشه توی دنیا. پس میتونیم نظام برتر باشیم. یه نکته اشاره کردی تو حرفتون، بحث پیشگیری رو گفتید. ما آره توی پیشگیری در گام اول کار کردیم،
به مراتب هزینش کمتر از درمانه
100%. و در به قول معروف میگن توی گام اول برنامه‌مون کار کردیم. چی کار کردیم؟ ما واکسیناسیون 99% داریم، پوشش 99% واکسیناسیون. این خیلی خوبه. اما من میخوام یه پیشگیری یه درجه بالاتر رو بگم، زیر مجموعه همون بحث الگوی برتر، و یه اشاره توی بحث این سلامت بیارم. چی اون نکته؟ این که ما میگیم الگوی برتر، یه نگاهی اگر به تاریخچه سلامتمون بندازیم، ما سالیان سال الگوی برتر کل عرصه طب برای دنیا بودیم. زمانی که امثال بوعلی سینا تدریس طب میکردن برای کل دنیا و ما اون موقع طب ایرانی داشتیم. گذشت اومدیم جلوتر طی این سالهای مثلا سده 1700 1800 1900 چی شد که ما این الگو بودنمون فراموش شد و الان به نحو ناراحت کنندهی داره ازش آسیب میبینیم؟ ببینید، ما یه بحثی رای چند وقت پیش داریم، کسانی که رسانه رو دنبال کردن توی همین زمینه واکسیناسیون که اشاره کردیم، توی واکسیناسیون اشاره کردیم داشت آسیب میدید. بحث طب سنتی رو داشتن علیه طب حالا نوین به اصطلاح استفاده میکردن. چرا ما از جایی که یک الگوی برتر بودیم و الان تو دانشگاه‌های سطح دنیا داره بررسی میشه این طب، ما به جایی رسیدیم که داره به واسطه یک سری افرادی که هیچ زمینه کاری تو این انجام ندادن تو این عرصه، به اون دستاوردهایی هم که بهش رسیدیم داره آسیب وارد میشه؟ اینجا راهکار برمیگرده به همون بحث قبلیمون که اشاره کردید، یه زمینه‌های وارد میشیم بهش، همون بحث عدم ورود نخبگان کشور ما. ما در زمینه طبی مثل به اسم طب ایرانی یا طب سنتی هیچ وقت اونطور که باید نخبگان ما وارد نشدند. دولت ما، دولت در طول کل 14 دارم میگم، ما تازه الان چند سال اخیره که یک مقدار رسمی تر وارد شده. این ورود علمی به قضیه، این استفاده از نخبگان، این چیدن یک مسیر مدیریتی درست به معنی واقعی کلمه راهبردی. شما وقتی فکر میکنی برای یک سال بعدت، باید 5 سال بعدت هم در نظر بگیری، باید 10 سال بعدت هم در نظر بگیری. و استفاده از نیروی انسانیت، هم بحث نخبگان، هم بحث کتب و مقالات علمی، و هم بحث جامعه عامه مردم، آموزش به مردم، هم در بحث پیشگیری و هم در بحث درمان. این نکاتیه که ما رو در ادامه مسیر کمک میکنه و ما رو کامل میکنه. این رشدی که داریم، عقب افتادگی هامون رو جلو میده. هم نخبگان وارد بشن، بتونن اون ضعف‌ها رو پوشش بدن، چه در عرصه بهداشت، چه در عرصه نظام تحول سلامت و امثال هم، چه در زمینه بیمه، چه در زمینه طب سنتی ایرانی که داریم. ورود نخبگان، بررسی علمی منطبق بر روز، منطبق بر آنچه که نیاز داریم، و کنار هم چیدن داشته هامون. ما نباید داشته رو از دست بدیم، ما نباید این داشته های الان نظام سلامتمون رو از دست بدیم، نه داشته های گذشتمون در عرصه طبمون رو از دست بدیم، و نه اون چیزایی که از دست دادیم حقمون بوده، باید بهش برگردیم و بهش برسیم.
آیه دکتر پوستین دوز، یکی 2 دقیقه بیشتر فرصت ندیم، اگه جنبندی دارید یا فهرستوار میتونید بفرمید که چیکار باید بکنیم، ممنون میشم.
هر شبت که ببینید، بحث رفاه و تامین اجتماعی رو وقتی صحبت میکنیم، موقعی که شکست بازار اتفاق بیفته، تامین اجتماعی مأموریتش این هست که کمک بکنه. در حال حاضر خب کشور در یک شرایط خاصی هست. علنا بحث تحریم اقتصادی علیه کشور ما کلید خورده و به نوعی مسئولین ما دارن مدیریت میکنن این مقوله رو و به پیش میبریم. تمام مدیران محترم دستگاه ها، خصوصا صندوق های بازنشستگی، میبایست از طریق به نوعی مدیران فرهنگیشون اطلاع رسانی شفافی داشته باشن برای مردم ما. مردم ما میبایست در جریان، مخصوصا سازمان تامین اجتماعی که متعلق به بیمه شده ها هست، دولت محترم در مجموع میگم دولت هم اومد با سهم خودش رو به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده. توقع ما این هست برای سال 98 که دولت حق بیمه سهم خودش رو برای این سال حداقل پرداخت بکنه، چون صندوق‌های ما تحت فشار هستن و از شما وقتی دیگه نداریم فکر می‌کنم. عرض موفقیت می‌کنیم، مجدد تبریک عرض می‌کنم ایام.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد پوستیندوز، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی کشور. خیلی خوشحال شدیم آقای دکتر. موفق باشید ان شاءالله.
سلامت
باشید. و آقای دکتر محمد حسین عظیم‌زاده، پزشک و مسئول راهبردی مرکز هماهنگ‌کننده بسیج دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. از شما ممنونم.
خوشحال
موفق باشید. از شما دوستان عزیز شنونده و همراهان همیشگی و صمیمی برنامه هم سپاسگزارم که ما رو تا انتهای برنامه همراهی کردید. اوقاتتون خوش. یا علی مدد. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. عرض سلام، ادب، احترام و ظهر بخیر دارم محضر شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. یک شنبه 21 بهمن ماه 1397 و آغاز نوبت دوم کاری برنامه‌های رادیو گفتگو. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تا ساعت 22:10 شب در این نوبت کاری با شما همراه خواهیم بود.
بیست و دوی بهمن روزی است که شهیدان بر گرد امام حلقه میزنند تا موسیقی خوش گام های استوار شما بهمن آفرینان را در عرصه تجلی بشنوند و صلابت کوه آسای عزم استوارتان را در اهرمن سوزی و بهمن سازی ببینند.
تا تو ای بهار تازه آمدی، سرهای سرفراز آمدن، مثل رودخانه های پرخروش، عاشقان به پیش باز آمدن، عاشقان به پیش باز آمدن.
مسیرهای 12 گانه راه پیمایی 22 بهمن 1397 در تهران. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین علیه السلام، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 3، مسجد امام هادی علیه السلام، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان آیت الله شهید سعیدی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 4، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 5، مسجد امام جواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان آیت الله شهید دکتر مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 6، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 7، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 8، مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 9، مسجد جامع امام سجاد علیه السلام، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 10، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان بزرگ آزادی. مسیر شماره 11، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بلوار شاهد، بلوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، میدان بزرگ آزادی و مسیر شماره 12، مسجد نظام مافی، بلوار آیت الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان بزرگ آزادی.
دشمنان در هر سالی از سالها نگاهشون به روز 22 بهمن است. میخوان ببینن که آیا حرکت مردم در جهت اسلام و انقلاب با همون قوت و قدرت هست یا نه.
بیست و دوی بهمن روز نمایش عزم و اراده و اقتدار ملی ماست، روز طلوع آفتاب عزت و شوکت ماست و ترین گام های استوار تو. 22 بهمن بشارت زندگی است. سلام بر شما و سلام بر غیرت اسلامی و شور همبستگی شما که در غاب سحر سپید تصویر شماست، بر سینه شب نشان شمشیر شماست. هر صبح برای سرزدن از دل فجر، خورشید در انتظار تکبیر شماست.
14:30 و دعوت میکنم شما مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو رو به شنیدن نخستین برنامه